بسم الله الرحمن الرحیم. از امر اول فارغ شدیم و در مطلب اخیر حاصل بحث این شد که تعریف علم اصول عبارت از القواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی و مراد ما از استنباط اقامت الحجت بود و مرادمون هم از حکم شرعی توضیح دادیم. منتها یه نکته باقی بود و اون نکته اینه که این حکم شرعی که میگیم وجودن و عدمن، ثبوتن و سلبن. مثلا ما اگر اقامه حجت کردیم بر عدم وجوب غسل جمعه، این هم میشه مسئله فقهی. یعنی مسئله فقهی فقط تجب و صلات الجمعه نیست، لا یجب غسل جمعه مسئله چیه؟ فقهی است. هم یجب هم لا یجب، هم یحرم هم لا یحرم، اینا مسئله فقهی حساب میشه که ما بر این وجوب یا عدم وجوب، بر حرمت یا عدم حرمت اقامه حجت میکنیم. حکم شرعی وجودن یا عدمه، ثبوتن یا سلبه. الامر الثانی، بحث امروز ما الامر الثانی، مقدمه دوم در هفت مطلب هستش که این مطالب هفتگانه به این ترتیب بیان میشه. اول الدلالت اللفظیه، دوم اقسام الدلالت اللفظیه، سوم حقیقت الوضع، چهارم اقسام الوضع، پنجم المعنى الحرفی، ششم الفرق بین الانشاء و الخبر، هفتم اسماء الاشارت و الزمائر. این مقدمه مقدمه بسیار مهمیه، اهمیتش هم به این جهته که اگر این مقدمه رو ما نتونیم درست تصور کنیم، مطالبش رو دریافت کنیم، ما یک فهم درستی از مباحث الفاظ در علم اصول پیدا نخواهیم کرد. فهم درست از مباحث الفاظ، یعنی ما اگر بخوایم مباحث الفاظ رو در آینده مثل مبحث اوامر، نواهی، مفاهیم، عموم و خاص، اگر بخوایم یه فهم خوبی درستی رو از مباحث الفاظ داشته باشیم، این مقدمه باید واضح بشه. این مقدمه جزء مبادی تصوری هستش، اما نسبت به چی؟ نسبت به مباحث الفاظ فقط، مسائل در مباحث الفاظ. خیلی کمک میکنه در این که ما یه فهم درستی رو پیدا کنیم از مباحث الفاظ. انشالله اگر این مقدمه خوب واضح بشه، بعد به مباحث الفاظ که میرسید میبینید که اصلا خیلی وقتا اصلا خود این مقدمه در واقع روشن نبوده. در هفت مطلب بحث داریم. مطلب اول الدلالت اللفظیه. در این مطلب ابتداعا دلالت رو توضیح میدیم، بعد دلالت لفظیه رو توضیح میدیم. وقتی میگیم دلالت لفظیه مرادمون چیه؟ پس در ابتدا خود دلالت رو توضیح میدیم و بعد دلالت لفظیه رو توضیح میدیم. دلالت عبارت از انتقال ذهن ما، ذهن انسان، از یک ادراک به یک ادراک دیگر. هرگاه ذهن ما از ادراکی منتقل بشه به ادراک دیگر، این انتقال که یک امر واقعی و انتزاعی است بهش میگن دلالت. اون ادراک اول رو بهش میگن دال و ادراک دوم رو بهش میگن مدلول، یا به تعبیر دیگر مدرک اول رو بهش میگن دال و مدرک دوم رو بهش میگن مدلول.
مدرک
مدرکه. اون مدرکه اول میشه دال، مدرکه دوم میشه مدلول. انشالله اینا رو که توضیح بدیم فرق بین ادراک و مدرک هم چیه واضح میشه. پس بنابر این دلالت عبارت از انتقال ذهن از یک ادراک به یک ادراک. ادراک اول دال، ادراک دوم مدلول، و این انتقال اسمش چیه؟ دلالت. این رو اگر خوب واضح نگیم توی مباحث الفاظ دیگه نمیتونیم مرتب سخن بگیم. ابتداءً اقسام ادراک ذهنی رو بگیم و ببینیم در دلالت دقیقاً ذهن ما از کدوم ادراک به کدوم ادراک دیگر منتقل میشه. ادراکات ذهنی یا ادراکات بشری به 5 دسته تقسیم شده. گفتن مجموعه ادراکات ما 5 قسمه. اونم میگیم انشاءالله. خدمت شما عرض کنم که بنابراین خود این ادراک به 5 قسم تقسیم میشه. ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی و ادراک عقلی و بالاخره ادراک حضوری. این 5 قسم رو بهش میگن کلن تمامی ادراک های ما از این 5 قسم خارج نیست. خدمت شما عرض کنم که منطقه استقرائش چون تامه میشه استقرائ تام، یعنی قیاس میشه. استقرائ ناقصه که بهش میگن استقرائ. استقرائ تام اینه وقتی که میگیم استقرائ، یعنی ما در خودمون این رو استقرائ کردیم. هر انسانی که سخن میگه میگه من این 5 تا رو دارم، اون میشه استقرائش تام. بعد اگه یه انسانی پیدا بشه و بگه من یه قسم دیگری از ادراک رو دارم، ما نسبت به ادراکمون دیگه نفیش نمیتونیم بکنیم. اما وقتی من از ادراکات خودم، شما از ادراک خودتون، هر کسی از ادراکات خودش سخن میگه، این ادراک تامه. بله؟ او هیچی، اون ما در دایره خودمونه. اگر بگیم همه انسان ها ادراکاتشون این 5 قسمه، میشه ادراک ناقص. خب وقتی تجربه نکردیم استقرار ناقص معناش همینه. یعنی بخشی از انسان ها رو استقرار میکنیم، حکم رو تعدی میدیم به جمعی. اگر بگیم همه انسان ها، نه، ما وقتی میگیم ما انسان ها، یعنی هر کسی در واقع داره چیه؟ از خودش میگه. منتها همه کسانی که با من موافقن، کسایی که با من موافقن، اونا نسبت به خودشون چیه باز؟ استقرارشون تامه. چرا دیگه عدم وجدان در درونه؟ آره. این خدمت شما عرض کنم که این اقسام ادراک. بله، خب این 5 قسم ادراک رو توضیح بدم. در ادراک حسی این مثال دقت بفرمایید. شما اگر به یک گل نگاه کنی، گلی رو وقتی بهش نگاه میکنی، ما در اینجا با دو موجود سر و کار داریم. یکی عبارت از این گلی که موجوده و خارج از ذهن ماست، و یکی عبارت از یک تصویر گل و صورت گل که او در ذهن ما است. پس ما با دو تا گل، با دو موجود سر و کار داریم، یک گلی در خارج و یک گلی هم در ذهن. عقل ما هر موجودی رو که در نظر نگیره تحلیلش میکنه به یک ذات و یک هستی. همه موجودات عالم ذاتی دارن و هستی دارن، تحلیلیست نه انحلالی. این گل هم چیه؟ گل خارجی ذاتی داره و هستی داره. اون صورت و تصویرم ذاتی داره و هستی داره. دقت کنید به اون وجود اون صورت و وجود اون تصویر میگن چی؟ میگن ادراک حسی. به خود اون موجود یعنی اون تصویر موجود در ذهن میگن محسوس به ذات. به آن گل موجود در خارج میگن محسوس به العرض. پس من وقتی به یک گل نگاه میکنم با دو موجود سر کار دارم، یک موجود در خارج ذهنه، یک موجود داخل ذهنه. موجود خارج ذهن اون گل موجوده، گل داخل ذهن صورت و تصویری است از اون گل موجود در خارج. این تصویر موجود هستی داره و ذاتی داره، به این وجودش میگن ادراک حسی. به خود این موجود، خود این موجود که صورت و تصویر موجود، به این موجود میگن محسوس به ذات. به اون گل موجوده در خارج میگن محسوس به العرض. خب یه مثالی بود برای ادراک حسی. ادراک حسی بر پنج قسمه. چرا؟ چون ما پنج تا حس داریم: حس لامسه، باصره، سامعه، ذائقه و شامه. بنابراین پنج تا ادراک حسی داریم: لامسه و باصره و سامعه و ذائقه و شامه. پس با ادراک حسی ما آشنا شدیم. عبارت از وجود اون محسوس به ذات رو بهش میگن ادراک حسی. شما وقتی به گل نگاه میکنید، این گلی رو که دارین نگاه میکنید با دو موجود سر و کار دارین: یکی اون گلی که موجوده در خارج، یکی اون صورت و تصویر گل که موجوده در ذهنه. به وجود این تصویر و به وجود این صورت میگن ادراک حسی و به خود اون موجود فزن میگن محسوس به ذات و به اون موجود فلخارج میگن محسوس به العرض. این صورت غیر از تصویره. در ادراک بصری ازش تعبیر به تصویر میشه، اما در اون چهار ادراک دیگر فقط صورت ازش در اصطلاح تعبیر میکنه، دیگه تصویر به کار نمیبرن. صورت مثلا اون صورت بو، صورت اون ملموس.
غیر از لفظ چیزیه؟
بله، غیر از لفظ چیزیه. شما وقتی بله وقتی شما بوره بوره احساس میکنین، لفظ بوره این میکنین؟
ظاهرن
اینطوریه. نه کجا اینطوریه؟ اگر شخصی باشه کر باشه، وقتی بوره احساس میکنه، لفظی رو احساس... تو عمرش لفظ داره احساس نکرده.
همونی که ذهن شرطی شده با همون
نه نه مستقیما داره بو احساس میکنه.
اون بو با یه چیزی تو ذهنی شرطی شده، با یه علامتی، با یه حرکتی.
میدونم علامتی شرطی هم شده باشه، همین الان که داره بو میکنه، بو میکشه.
صورت بو یعنی چی؟
صورت بو یعنی همون دارست. یعنی همون بوی محسوس. اون بوی محسوس رو چیگن صورت بو. یه بو در خارج داریم، یه بو در ذهن داریم. اون بوی ذهنی رو میگن صورت اون بوی خارجی.
اون
مدرک به ذات در مقابل مدرک بالعرض. بله بالعرض میگن یعنی واقعا او چیه محسوس نیست. به ذات میگن این حقیقتا این محسوسه. نه وقتی میگیم بالعرض یعنی اون اصلا محسوس نیست، اون مبصر نیست. این رو بهش میگن محسوس به ذات یا مبصر به ذات، یعنی بالحقیقت، یعنی اونی که حقیقتا درک میشه این موجوده. خب این خدمت شما عرض کنم که ادراک حسی بود. بریم سراغ ادراک خیالی. میگن فرض کنیم، باز در مثال پیاده میزنم، همین صورت و تصویر گل ره بعد از اینکه چشمتون رو ببندین یا بعد از اینکه گلدون ره از جلو شما بردارن، اگر این تصویر و صورت رو یک بار دیگه به ذهن نیارین که میتوانید به ذهن بیارین، ما قدرت چه داریم، وقتی چشمامون میبندیم اون صورت رو بیاریم تو ذهنمون، وقتی که گلدونه برداشتیم اون صورت رو بیاریم تو ذهنمون. این صورت در ذهن رو بهش چی میگن؟ بهش میگن که اینو میگن متخیل یا صورت خیالی. وجود این صورت رو بهش میگن ادراک خیالی یا ادراک تخیلی. بله، این میشه تخیل. چی؟ این صورت میشه تخیل به ذات، متخیل به ذات، مدرک به ذات. اما این لازم نیست که یک مدرک بالعرض داشته باشه. چرا؟ چون ممکنه این صورت رو خودتون درست کرده باشین. یعنی صورت هیچ گونه ما به ازایی در عالم خارج نداشته باشه. حالا چرا گل از بین بره؟ یا گل رو با یک بله انسان میتونه بلفوری مثلا با یه رنگ دیگر رو تخیل کنه، یا کوچکتر از اون اندازه‌ای که بوده یا بزرگتر از اون اندازه تخیل کنه.
مثلا یه چیزی رو تخیل کنه که هیچ موقع ما به ازای خارجی
بوده مثل این که فرض کنین تخیل بکنه یه حیوانی رو که هیچ گونه این حیوان نظیری در خارج نداره، هیچ مشابهی در خارج نداره. مثل این کارتونه که درست میکنن از حیوانات تخیلی، اینه بهش میگن ادراک خیالی یا ادراک تخیلی. اون صورت رو بهش میگن صورت متخیله. نه، در تمام مدرکات حسی که میاد، هیچ حتی در مدرکات وهمی هم میادش. این رو بهش میگن ادراک چی؟ خیالی یا تخیلی. قسم سوم عبارت از یه ادراک وهمی. شما گاهی وقتا به یک گلی که نگاه میکنید یا به یه درختی که نگاه میکنید، زیبایی رو در این درخت ادراک میکنید یا زشتی رو در این درخت ادراک میکنید. که تو به قیافه یک شخص نگاه میکنید، خشونت و بدذاتی رو در اون مشاهده میکنید. که وقتا لطافت و مهربانی رو در چهره کسی میبینید. دقت کردید؟ که وقتا بیرحمی و قساوت رو در قیافه یک کسی میبینید. که وقتا شفقت و مهربانی رو در قیافه کسی میبینید. این امور که ذکر کردم رو که ادراک میکنید، اینا رو بهش میگن ادراک وهمی. ادراک وهمی در مقابل ادراک حسی بهش میگن اون مدرک ما معناست نه صورت. یعنی چی معناست؟ یعنی این معنا، یعنی این حقیقت با هیچ یکی از حواس ظاهری ما قابل درک نیست. زیبایی رو شما اصلا نمیتونید ببینید. خشونت قابل رؤیت نیست، قابل شنیدن نیست، قابل لمس نیست. نه، خود زیبایی نه. زیبا غیر از زیباییه. دقت کنید، مثل این که وجود غیر از موجوده. وجود رو شما نمیتونین ادراک حسی داشته باشین. اینا رو بهش میگن ادراک وهمی. پس اون مهربانی، خوب دقت کنید که در چهره زید میبینیم، اون دیانت، اون پاکی، تقوایی رو که در چهره زید میبینیم، این ادراک مهربانی، ادراک لطافت، ادراک تقوا، این ادراک، ادراک وهمی است. یا خشونت، یا قساوت، یا بدذاتی، یا بدجنسی رو تو چهره عم میبینیم. اینها چیه؟ این دیدن این بدذاتی، این دیدن از باب زیر تعبیره. این ادراک بدذاتی، ادراک وهمی است.
این نقش
می‌بنده تو ذهن؟ نقش نمی‌بنده. ما میگیم قساوت در این قیافه مرئیه. همین ادراک قساوت. نه صورت نداره. نه خود قساوت صورت نداره. از قبیل معناست. این که میگیم العلم اما ادراک للصوره او المعنا، مراد از معنا همین امر متوهمه. اینه بهش میگن ادراک وهمی. خب پس این قسم سوم شد. اون مهربانی که میبینیم، این ادراک این مهربانی میشه چی؟ ادراک وهمی. ادراک این قساوت به چهره بعضی نگاه میکنیم، میگن آقا شرارت رو من در چهره شیه میبینم. نه احتمال داره، احتمال داره که اسمش رو از اینجا گرفته شده که قبلا معتقد بودن این ادراک وهمی حقیقتا ادراک نیست، این توهم ادراکه. اما نه، وقتی که میگیم ادراک هست این پذیرفتیم که یک چی، یک قسم از ادراکه. اما بعضی رو گفتن ما چیزی به نام ادراک وهمی نداریم، شاید این اسم از این ناحیه اینها آمده، یعنی امر موهومی. اما ما وقتی از اقسام ادراک شمردیمش دیگه امر موهوم نیست، یکی از انواع چیه؟ ادراکه.
ادراک وجود میشه وهمی، ولی ادراک موجود میشه حسی.
ببینید شما وقتی میگید وجود و موجود، مثلا شما وقتی به یک گل نگاه میکنید، این گل یک موجوده، وجود این گل تحت ادراک حسی بصری در واقع صورتی از شکل و رنگ این گل تو ذهن شما پیدا میشه، که این صورت و شکل، این رنگ و شکل در نظر شما منطبق با عالم خارجه. یعنی در عالم خارج یک جسمی هست که شکل و رنگش شبیه دقیقا چیه؟ شکل و رنگ همین صورتیست که تو ذهن شما هست. خدمت شما عرض کنم اینو بهش میگن ادراک وهمی. ادراک قسم چهارم ادراک عقلیست. ادراک عقلی بله، وقت شما همین خشونت رو میتونین تخیل کنین، نه دیگه صورت نداره اونجا ما، نه نه اونجا صورت نداره، شما میتونین این خشونتی رو که در زید ادراک کردین تخیل کنین. چطور میتونین خود زید رو تخیل کنین، صورت زید رو تخیل کنین؟ این معنای خشونت رو که ادراک کرده بودین میتونین تخیلش کنین. بله دیگه، همیشه تخیل در جاییست که اون رابطه مستقیم باید از بین رفته باشه حتما.
این فرمایشاتی که در ادراکات کلن دارید
ببینید، نه هم مختاره هم مشهوریه، اون تا یه تفسیرهایی داریم گاهی وقتا با تفسیرهای مشهور متفاوته. تحلیل ماست، یعنی وقتی ما تحلیل میکنیم، تفسیر میکنیم از این ادراک، این تفسیری مقایره با تفسیر مشهوره. نه چرا، گاهی تو از علم جدید استفاده میکنیم. خب استفاده میکنیم، میگیم این صورت بازی صورتی شباهتی نداره، این از علم جدید گرفتیم. نه علم میگه شباهت نداره. آره علم میگه که، علم میگه در خارج رنگ قرمز نیست، و حال این که صورتی که از رنگ گل در ذهن منه قرمزه. آره اون یه چیزی جسمش کاملا شفاف. به دقت کنین، اینم ادراک وهمی. میریم سراغ ادراک عقلی. در نزد علمای ما یه قوه‌ای داریم که غیر از قوه مثلا باصر و واهم و متخیل است، به نام قوه عاقله. امور رو ما درک میکنیم که این امور اولا تمامی خواص ماده رو نداره، هیچی که از مثلا شکل نداره، رنگ نداره، بو نداره، هیچی نداره. آره هیچ کدوم از خواص ماده رو نداره. و علاوه بر اینها اون جزئیتی که در ادراک وهمی است، اون جزئیت رو هم نداره. مثل چی؟ مثل این که ما وقتی تصور میکنیم ماهیت انسان رو، شما وقتی تعقل میکنید، ادراک میکنید ماهیت انسان رو، این صورت ماهیت در ذهن شما مدرکش چیه؟ قوهی به نام قوه عاقله است. ادراک شما از ماهیت انسان چیه؟ ادراک عقلی است. وقتی شما معنای ابیض رو ادراک میکنید، ابیض، این معنایی که از ابیض ادراک میکنید، این ادراک شما ادراک عقلی است. این بهش میگیم ادراک عقلی. خب در این ادراک عقلی مثلا شما تعقل میکنید، ادراک میکنید ماهیت انسان رو. اون ماهیت انسان رو شما وقتی ادراک میکنید بهش میگن تصور. گاهی به نام خود این ماهیت معقوله و مدرکه به اون تصور هم گفته میشه. تصور رو گاهی وقتا به خود اون صورت میگن صورت عقلی، گاهی وقتا به ادراک این صورت میگن تصور. پس بنابراین وقتی که شما ادراک میکنید، تصور میکنید، تعقل میکنید ماهیت انسان ره، این تعقل شما، تصور شما، ادراک شما اسمش ادراک عقلیه. فلاسفه معتقدن که ادراک عقلی بر دو قسمی خیلی مهمه. فلاسفه و من اصحاب علوم عقلی میگن این بر دو قسمه، یا تصور یا تصدیق. تصور مثل این که شما صورت ماهیت انسان رو تو ذهنتون بیارید، ماهیت انسان رو بیارید تو ذهنتون، معنای ابیض رو بیارید تو ذهنتون.
این چه داره با معنای
زیبایی میکنه؟ زیبایی جزئی زیبایی این گل دیگه، حتی این زیبایی که در کردین با زیبایی که در گل دیگه هست خیلی فرق میکنه.
خود زیبایی چی؟
خود زیبایی صورت عقلی داره، ادراک عقلیه. آره کلیه، اون ادراک عقلی داره. بعد اشتباه کردن فکر کردن تصور زیبایی ادراک وهمیه. نه، زیبایی مثل تصور انسانه، مثل تصور حیوانه، مثل تصور ابیضه. حتما با جزئی باشه ادراک وهمی. بنابراین عنایت بشه. پس یکی این که یا تصور یا تصدیق. تصدیق چیه؟ اذعانه، یعنی اعتقاده. حالا اهم از این که این اذعان و اعتقاد ظنی باشه یا جزمی باشه، کلی هستش. قطعی بگیم کلیه در تصوره، اما در تصدیق، تصدیق دیگه موصوفه به کلی و جزئی نمیشه اصلا. مثل که شما اعتقاد داریم به این که زید عادل است، این که اعتقاد داریم انسان حیوان است، اعتقاد داریم به این که انسان فناپذیر است، این اعتقاد رو بهش میگن تصدیق. هیچ ربطی هم به قضیه نداره. یعنی اصلا تصدیق با قضیه دو چیزه. این خیلی با هم اشتباه میشه. حالا به مناسبتی قضیه رو توضیح خواهم داد، اون دیگه نمیخوام باهاش یه برم. تصدیق اون اذعانه، اون اعتقاده.
قضیه رو توی امر قبلی توش پرداخته
که پرداخته هیچ وقت نپرداخته
قضیه موضوع محمود و
اینا ها در اون مسئله قبلی بله اما به حقیقت قضیه نپرداختم. به قضیه توضیح برمیم مقدار که قضیه موضوعی داره، یک محمولی داره، اما حقیقت قضیه و اقسام قضیه چیه چیزی نگفت. به مناسبت بله خدمت شما عرض کنم که این تصدیق رو بهش میگن چیه؟ ادراک عقلی. تصور رو بهش میگن ادراک عقلی. پس بنابراین تصور عبارت از چیه؟ تصور عبارت از ادراک عقلی، تصدیق عبارت از ادراک عقلی. ادراک عقلی بر دو قسم، تصور و تصدیق. شما دفعه انسان رو تصور میکنید، یه دفعه شجر رو تصور میکنید، یه دفعه ابیض رو تصور میکنید، یه دفعه کتاب رو تصور میکنید، یه دفعه برای شما اعتقاد و اذعان پیدا میشه. مثل که اعتقاد داریم زیدون و عادلون، اعتقاد داریم به این که واجب الوجود موجودون، اعتقاد به این که شریک الباری لیسه به وجوده. این تصدیقه. خدمت شما عرض کنم علم در اصطلاح جامع بین تصور و تصدیقه. خب پس بنابراین ادراک عقلی یکی تصور یکی تصدیقه به دو قسمه، و بالاخره رسیدیم به ادراک حضوری. ادراک حضوری اینه که در ادراک حضوری شما دیگه معلومه به ذات و معلومه به عرض نداری، مثل ادراکتون نسبت به خودتون، ادراکتون نسبت به حالاتتون، ادراکتون نسبت به افعالتون، اینا پیش کن ادراک حضوری. شما وقتی حرف میزنی این تکلم رو ادراک میکنی، وقتی راه میرین عالم به این حرکتی، وقتی غذا میخورید عالم به غذا خوردنی. این علم رو بهش میگن ادراک حضوری یا علم حضوری. بله، مثلا وقتی درد رو احساس میکنین این یک چیه؟ ادراک حضوریه، یک علم حضوریه. این اقسام ادراک ذهن ماست. بله، در ادراک حضوری در جاییست که معلوم ما معلوم به عرض نداره، یعنی بین واسطه نمیخوره، بین ذهن و بین اون معلوم، خود معلوم حاضر عند ذهنه، نه صورت معلوم، نه معنای معلوم، خود معلوم. مثل ادراک ما نسبت به خودمون یا به حالاتمون یا ادراک ما نسبت به افعالمون. این اقسام ادراک
مثالش همینه
افعال. یکی از حالات درد و خوشحالی و غم و امثال اینها. خدمت رو عرض کنم که پس اقسام ادراک ذهنی ما انسان ها 5 تاست: ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی و ادراک عقلی و ادراک حضوری یا ادراک شهودی هم بهش گفته میشه. خب بریم ببینیم داستان دلالت به کجا رسید. داستان دلالت معناش اینه که یکی از این ادراک ها وقتی محقق نمیشه، بدون فاصله یک ادراک دیگری هم در ما ایجاد میشه، یا به تعبیر دیگر وجود یکی از این مدرک های بذات متعاقب میشه با چی؟ با یک مدرک بذات دیگر. نه حالا فل جمله حالا پنج بسیش نمیدیم. وقت بذاریم یه مثال بزنیم برای شما، بریم سراغ مثلا یک لفظ، لفظ زید. علما معتقد بودن که این لفظ زید در دو قسمه، یک لفظ زید تارتن موجود میشه در خارج و تارتن موجود میشه در ذهن. فرض کنیم حالا دیگه وارد اقسام لفظ نشیم، وقتی من میگم زید، لفظ زید موجود میشه در خارج. وقتی که من در خارج لفظ زید رو ایجاد نمی کنم، قوه سامعه شما این لفظ رو درک میکنه. یعنی چی درک میکنه؟ یعنی صورتی از این لفظ در قوه سامعه محقق میشه که اون صورت میشه چی؟ مسموع به ذات. این لفظ خارجی میشه چی؟ مسموع به عرض. اون میشه محسوس به ذات، این همون مثل گل. این میشه محسوس به عرض. خب تا من لفظ گل رو، لفظ زید رو گفتم، این لفظ زید در ذهن شما موجود میشه، حتی به صورته، نه به حقیقته، نه به خودش.
وقتی خارجی حقیقت داره؟
بله، در فلسفه معتقد بودن که لفظ زید در خارج موجوده. حالا این رو دیگه فعلا وارد بحثای فیزیکش نشیم، چون میتونیم برای لفظ موجوده در خارج یه مثال پیدا کنیم. این لفظ در خارج موجود نمیشه، بعد در قوه سامعه صورتی از این لفظ موجود میشه. تا این لفظ در قوه سامعه و در ذهن موجود نمیشه، بلا فاصله چیه؟ بلا فاصله معنای زید هم چیه؟ در ذهن شما موجود میشه. معنای زید موجود میشه به وجود صورت این معنا، که اون معنا چیه؟ مدرک عقلیه. این انتقال یک امر انتزاعی است، در واقع حرکتی نشد، لفظ زید در ذهن شما موجود نمیشه، متعاقبا بلا فاصله معنای زید هم در ذهن شما موجود میشه.
معنای جزئیه دیگه، درسته؟
معنای زید یعنی مفهوم زید جزئیه. بله. ادراک وهمی گفتیم چیزیست که صورت نداره، مثل مهربانی، خشونت، هر چیزی جزئی رو که نمیگه معنای وهمیه. یه دفعه شما فوری صورت زید رو تخیل میکنی.
شما فرمودید
ببینید شما یک تصویر زید دارین، یک معنای زید دارین. تصویر زید رو بهش میگن صورت خیالی یا متخیل، معنای زید رو بهش میگن صورت معقول یا ادراک عقلی. معنای زید فقط تو عقل میاد.
اون چیه؟
مثلا فرض کنید بهتر، مثلا پرسرعت ترین انسان در این زمان،
اون که معقوله، یعنی
این معقول. آره، مثلا انسانی که نام پدر او عمر و نام فرزند او بکر مثلا، و این خصوصیت منحصر به فرده، یعنی هیچ انسانی نیست که اسم پدرش عمر باشه و اسم فرزندش بکر باشه. مجموعاً ویژگی هایی رو میگیم که منحصر فقط به کی؟ به زیده. چه فهم؟
خوب شده که امر جزئی گفتیم که مدرکات عقلی کلیه.
بله، گفتیم مدرکات عقلی کلیه. بلکه این مثالی رو که ما میگیم، این مثال میتوانست مصادیق کثیره داشته باشه، اما بیش از یک مصداق نداره. آره، یعنی از این جهت کلیه. اونتا یه بیانی است که قوم گفتن، خود ما یه بیان دیگری داریم که این بیان ما یه مقداری پیچیده تره. خب که در عینی که جزئی هست کلی هم هستش، منافاتی با هم نداره. نه فرق میکنه با واجب الوجود. طبق نظر مشهور اینطور میشه. آره. نه ما قبول نکردیم. خب پس بنابراین میبینید که تا صورت سمعی لفظ زد به ذهن نمیاد موجود میشه، بلا فاصله چیه؟ ما معنای زد به ذهن میاد، یعنی ادراک عقلی پیدا میکنیم. خب این تعاقب را ازش تعبیر میکنیم به انتقاد.
یعنی ادراک داریم؟
در واقع دو تا ادراک داریم، دو تا مدرک داریم. یه مدرک لفظی داریم، یه مدرک معنایی داریم. اون مدرک لفظی رو بهش میگیم دال، اون مدرک معنایی رو بهش میگیم مدلول. این انتقال رو که انتزاع میکنیم از این تعاقب بهش میگیم دلالت. خب پس دلالت عبارت شد از انتقال ذهن، دقت کردیم؟ از انتقال ذهن ما از یک ادراک به یک ادراک، بگید انتقال ذهن ما از یک مدرک به یک مدرک دیگر. این انتقال بین دو ادراک یا انتقال بین دو مدرک رو بهش میگیم چی؟
دلالت.
نگفتیم هیچی، نگفتیم نه هیچی، نگفتیم هنوز. اینا فقط با مثال خواستیم توضیح بدیم این انتقال رو بهش میگن دلالت. اما این انتقال از کجا به کجا هست و اسمش چیه اینا رو هیچی نگفتیم. گفتیم که دلالت انتقال است، نه اینکه هر انتقالی دلالت هست.
میاد
همینا میاد و باعثش میاد. پس بنابراین حقیقت دلالت عبارت شد از انتقال از یک ادراک به یک ادراک، انتقال ذهن از یک مدرک به یک مدرک. انشاءالله در ادامه این مطلب که دلالت لفظی باشه فردا توضیح میدم، هنوز دلالت لفظیه رو توضیح ندادم. الحمدلله رب العالمین.